من میخوام دعوتتونم از جناب آقای رائفه پور که در خدمت ایشون هم باشیم و از مطالب مفید ایشون هم استفاده کنیم. جناب آقای رائفه پور لطفا تشریف بیارید، برای سلامتیشون هم صلوات بلندی ختم کنید.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. از ادب احترام محضر شما و تسلیت این ایام، من یه 20 دقیقه قرار مزاحمتون بشم و مصدعتون بشم. خب همینطور که می اومدم تو مسیر، این نکات مختلفی رو دوستان می‌فرمودن که آقا به این مسئله اشاره کن، به اون مسئله اشاره کن. مسئولین جلسه چپ چپ نگاه می‌کنن، نه نگران نباشید، از فرمایشات شما چیز نمیگم، حفظ آبرو میکنم. خب منتها نه روز زمان این که من خبر نداشتم اینجا سخنرانی دارم، یوی زهری با خبر شدم از این حس. خدمتتون عرض بکنم که برخی از بزرگواران هم الان نکاتی فرمودن که به نظرم محل در واقع توجه و بحث، انقدرم ساده نمیشه از کنارش در واقع گذشت. من یه نکته رو راجع به فرمایشات دکتر عرض بکنم. این بالاخره یک دعوایی بوده از قدیم در کشور ما، بین در واقع قشر مذهبی ما هم هست، که بالاخره این رسانه به ماه و رسانه ساخت غرب مدیوم ما هست یا نیست، و رجوع ما به این مدیوم منباب اکل میته است، یعنی مجبوریم به مردارخواری هم روی بیاریم چون گرسنه ایم، یا اینکه نه واقعا میشه ازش استفاده کرد. این طور هم نیستش که ما خیلی محکم بیایم بگیم که نه، اصلا رسانه‌ای که غرب ساخته به هیچ وجه نمیتونیم ما ازش بهره ببریم و استفاده بکنیم. حتی اشارات دینی هم میشه بهش کرد. برخی از عزیزان من دیدم تو تلویزیون خودمون هم میان صحبت میکنن تو بحث فیلم و میگن اصلا فیلم رسانه دین مداری نیست، رسانه اشاعه دین نیست، رسانه ترویج دین نیست، و در حالی که اصلا تصویر همچین خاصیتی نداره. همچنین نکاتی رو میفرمان که بنده خودم به شخص قبول ندارم تا این حد، یعنی اینجور افراطیش رو نمیپذیرم، در حالی که ما آیاتی در قرآن داریم که اشارات داره به این که حضرت سلیمان پیامبر که از قضا اواب هست، ایشون یعنی بسیار به یاد خداست، هر چه میدید به یاد خدا میافتاد، فلذا عکس و عمل ایشون هم طبعا همین طور بوده. پیامبر معصوم، ایشون دستور ساخت تماثیل و محاریب میدن. خب چه تمثالی بوده که یک پیامبر الهی دستور ساختش رو داده و قطعا مردم رو چه یاد خدا مینداخته. پس اینکه اینجا میتونه حتی مدیوم ما هم باشه، این یک نکته ای رو حالا عرض کنم. اما اینکه فضای مجازی فقط ابزار نیست، بله، یعنی هیچ شکی ما نداریم، ذات خودش رو انتقال میده، ذات فردگرایانه خودش رو. اما اینکه ما بیایم بگیم که مثلا ذات مثلا رسانه به ذات بی حیاست، این یه خورده خیلی راحت محکم گفتنه، من به نظرم اینطور نیست. من جلسه بودم در یکی از اندیشه کده، یکی از عزیزان و اساتید دانشگاه تهران، عضو هیئت علمی شون، مثلا اسمشون محفوظ بمونه، چون فهمون که اصلا ذات رسانه با انقلاب مشکل داره. برای من سوال شد، گفتم چطور؟ گفت مثلا من بچه‌م رو دیدم که توی مسجد پای منبر فلان روحانی دوزانو میشینه، اما همون روحانی رو داشته تلویزیون نشونش میداد، این بچه ما دراز بوده داشته تخمه میشکسته، یعنی ترویج بی احترامی میکنه. گفتم این از کجا الهی اینو دریافت کردید که با انقلاب مشکل داره؟ خب اگه قبل انقلاب هم احتمالا یه نفر شاه رو میدید تو خیابون صاف میستاد، تو خونم دراز میکشید، میگفتید عجب رسانه انقلابی ها که داره در مقابل شاه میسته. نه، این ذات، این که یه چیز واضحه، وقتی کسی حضور نداره، طبعا اگر همین آدم در داخل مسجد هم پشت یک پرده نشسته باشه، کسی کنارش نباشه، تو آبدارخونه مسجد نشسته باشه، فضاش فراهم باشه، همینطور لم میده. اینا یه خورده به نظرم خیلی محکم اینطور گفتن یه خورده عجیبه. این که حالا این کلیپ هایی که برادرانم در واقع پخش کردن، و طبعا شما باید آگاه باشید و خیلیاتون هم خبر دارید از این در واقع مسائل. ببینید، من معتقدم و لازم سر این بحث بکنم. ببینید، ذات شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی رو میپذیرم که مکانیزمه، اما روش‌ها همون روش‌های قدیمی است. همان روش هایی که معاویه ابن ابی سفیان روی منبر علیه اهل بیت به کار می برد همین الان داره استفاده میشه. منتها چون رسانه فراگیرتر است، ماندگارتر است، وسیعتر است، اثرش بیشتر شد. این که یک نفر داخل خیابون نمیتونه مثلا چه میدونم برای یه مدت طولانی سرلخت راه بره به خاطر اینکه حضور فیزیکی داره، اون مسئولیت رو نداره، باش برخورد میشه. اما تو شبکه‌های اجتماعی برای اینکه راحت تره یک مسئول، برای اینکه دست دور در دور دست به قولی نشسته، یه مسئولیت برش به وجود میاد. و زمانی که این همراه میشه با تعداد بالایی از افراد، خیالشون راحته که آقا فلان دستگاه امنیتی نمیتونه به صورت به تک تک ما با تک تک ما برخورد کنه، در حالی که حتی زمانی با تک تک این افراد برخورد هم صورت گرفته. مواردی بوده که یک مسئله رو پیش آوردن، مثل داستان بحث در واقع امام هادی علیه السلام بود که با اینا برخوردم شد، یعنی شناسایی شدن، سراغشون رفتن و دستگیر شدن افرادی که حداقل در دسترس بودن، یا گردانندگان سایت آویزون به داخل کشور کشونده شدن و همینجوری دستگیر شدن. اینطور هم نیستش. ما نباید دقیقاً از این حس بازی بخوریم بگیم حالا که اینطوره اصلا کلا ما ولش بکنیم. نه خیر، برخورد از اینجاس باید که امکان باقی باشه. ببینید زمانی که فیلم 2012 داره ساخته میشه، از کارگردان صهیونیست همجنسگرا یه این فیلم وقتی پرسیده میشه شما تمام تخریب تمام نمادهای دینی رو نشون دادید جز اسلام رو، چه پاسخی داد؟ خودم رسانه است دیگه، فیلم طرف تو آمریکا نشسته فیلمشو پخش کردن. ایشون برگشت گفت ترسیدم یک خمینی دیگه پیدا بشه فتوای ارتدادم رو بده. یعنی اثر آن موقع فتوای امام در مورد سلمان رشدی بعد از 20 25 سال کماکان بوده. و این آدم خراب شدن واتیکان رو نشون آدم خونه کعبه، گفت از قضا این سکانس خونه کعبهش هم ساختم، جرأت پخشش رو نداشتم. عرضم به این که حالا من در واقع مجبور شدم راجع به اینها صحبت بکنم تا حداقل یه مناظره مانندی حالا صورت بگیره. مناظره یعنی نظرات مختلف در واقع گفته بشه، که ما اگر بنام بر این باشه که حالا چون ذات فضای مجازی مال ما نیست، مکانیزم‌های طراحی شده از توسط اونهاست، خب کلا بزنیم کنار دیگه، که میدونید همین عقیده در خیلی از بچه‌های مذهبی و فعال تو حوزه رسانه هم هستا، میگن اساسا اینا مال ما نیست، جنگ ما نیست، اصلا ما باید حضور نداشته، در حالی که در دیداری که این بچه‌ها با رهبری داشتن ایشون تاکید می‌کنه نخیر حضور داشته باشید، محکم هم حضور داشته باشید، قشر خاکستری که چه عرض کنم خاکستری مایل به سیاه رو هم جذب کنید. این نکته ای که من یه مثال برای شما بزنم، خدا بیام آزای صلح شور رو سر سریال حضرت موسی ایشون با بنده روی بحث در واقع مصر و یهود مشاوره میدادم خدمت ایشون. ایشون میگه من در مصر که رفته بودم برای اکران این فیلم، وزیر جهانگردی مصر به من گفت سریال یوسف صدیق اونجا اینطور پخش میشد با این عنوان در مصر از الطاف خفیه الهی برای انقلاب مردم مصر بود. در تاجیکستان کلی آدم رو نمازخون کرد این سریال. خود سریال مختار من به شما به ذرس قاطع عرض میکنم، مطلع عرض میکنم، در عراق سبب همگرایی شیعیان شد. مثلا تفرقه بین شیعیان عجیب بارا گرفته بود. کار به جای مثلا نوری مالکی عکس فریبرز عربنیا رو کنار خودش تو انتخابات میزنه. این اثرات داره که میگه ما باید بلد باشیم کار تمیز خوش ساخت با محتوای خوب ارائه بکنیم. کی میگه مشتری نداره؟ از قضا خدا کمک میکنه. بله، یه بازی ما، یه انیمیشن ما، یک فیلم ما با هزینه های 1/100 هزینه هایی که اونها کردن تاثیر خودش رو چیه بگذاره. پس من دعوای بر سر این ندارم که این مدیوم ما هست یا نیست. عرضم بر این که قبول فرزن که مدیوم اونهاست، الان که من باب اکل میته و استرا بعد استفاده کنیم، پس استفاده چی بکنیم؟ بهتر و حد اکثری بکنیم. راجع به توییتر من قبلا مفصل صحبت کردم، تیک از سخنرانی من پخش هم شده تو شبکه‌های اجتماعی، که اصلا ما الان در تلگرام حبس شدیم. ما در تلگرام اصلا نمیتونیم حرفمون رو بزنیم. تلگرام شده شبکه اجتماعی ایرانیان. همین 80-90% استفاده کنندش هم ایرانی ها. اصلا ما نمیتونیم حرفمونو بیرون ببریم بزنیم. کجا ما میتونیم بریم حرفمونو بیرون بزنیم زمانی که تو توییتر فیلتر شده باشیم؟ آیا بحث فساد خب چطوره تو اینستاگرام که تصویری تره و همه چی؟ چرا اونجا نیست؟ نه که الان تلگرام مثلا دم دستمونه، این کانالا بعد چی بوده این کلیپا داشتن نشون میدادن. از قضا توییتر یک محیط نخبگانی دارد به علت محدود بودن کاراکترها، از اینجا از قضا اینجا یه حسنی خودش باز. نمیشه یک فضای پاپیولار عامی به وجود آورد و پروپاگاندا به وجود آورد به اون شکل. همین الان شما میبینید که دشمنان ما تو تلگرام یارکشی میکنن که آقا بیا طوفان توییتری را بندازیم فلانجا. آقا تجربه نشون داده ما ایرانی ها میزان حضورمون چند برابر جمعیتمونه. اون زمانی که ما تو این شبکه‌های اجتماعی به معنی دانشجو بودیم، اون یاهو مسنجر اینجور چیزا بود. خدمت شما عرض بکنم که من یادمه تو روم هندیا میرفتی با 900 میلیون جمعیت، ایرانی ها شاخص بود حضورشون، یعنی هر از شنگایی 7-10% یه پیامای هندی میدیدید اومدن. خب ایران با 70 میلیون جمعیت جلو 900 میلیون جمعیت 10 برابر داره دیده میشه. یعنی چی؟ یعنی میزان نفر ساعت حضور. خب این خصوصیت در ایرانی ها وجود دارد. خب چرا درست استفاده نشه؟ چرا ما یه سری ترندای توییتر رو تغییر ندیم؟ ببینید عزیز من، مذهب ما مذهب تبدیل تهدید و فرصته. من یه چیز به شما به ذرس قاطع عرض کنم، خب حالا حداقل منو به عنوان یک شیطان شناس میشناسن. آقا به قول خدا بیامرز شهید دستغیب گفتن گناهان کبیره شهید دستغیب. میگه بابا من اسم کتابشو میگفتن. میگه من یه قلب سلیم هم دارم، والله ما در مورد مهدویت هم صحبت میکنیم ها. حالا اینجوری که من به خدمتتون عرض، حتی شیطان هم تهدید ذاتی نیست از نظر تشیع. عدو مبین ها، ملعون درگاه الهی است. اما همین شیطان کمک میکنه که نقاط ضعف ما چی بشه؟ آشکار بشه. حضرت آدم علیه السلام، این نص قرآن است، تفاسیر نگاه کنید، حضرت آدم علیه السلام قبل از آن ترک اولا و بعد از توبه، اون ترک اولا و توبه، مقام ایشان بعد از توبه بالاتره. میگه ثم اجتبا، میگه مجتبا شد. اگه قبلش مصطفی است، مجتبا یعنی معشوقی که شیشتونگ مال عاشق باشه. ایشون نقاط ضعفش رو فهمید، برطرف کرد، مخلص شد. خود شیطان میگه قال فبعزتی که لاغوینهم اجمعین الا عبادک منهم المخلصین. خالص شده ها، وقتی خالص شده باشی، شما دستگیری نداشته باشی، شیطان میخواد چیو دستمایه قرار بده، چیو میخواد بکشه. وجود دشمن انقدر مفید است که بعضن شما دیدید ارتش ها دشمن فرضی میسازن در مانورها که نقاط ضعفشون لو بره، کشف بشه. فلان تیم فوتبال قبل از بازی های اصلیش میره بازی های دیگه رو انجام میده که چیکار کنه؟ نقاط ضعفش کشف بشه. پس ما باید تهدیدها رو بتونیم به فرصت تبدیل بکنیم. امروز ما، بله، شبکه های اجتماعی تهدید دارن. من خودم واقف. چند وقتی پیش پدافند غیرعامل سخنرانی داشتم، سخنرانی محرمانه هم بود. اونجا گفتم فیلمش بیرون نمیره، گفتن نه. یه نکاتی گفتم بعد جلسه 7-8 نفر اومده بودن پشت سرم، گفتم واقعا اینا شدنیه؟ قرار اتفاق بیفته؟ گفتیم بله، ما تو فیوچرولوژی آینده پژوهش شبکه‌های اجتماعی به سمتی خواهیم رفت که مخیلتون نمیگنجه که چیکار میخوان بکنن. اما این که ما نتونیم بنشینیم منفعلانه نگاه بکنیم یا بحثیم. حضرت موسی علیه السلام اون آوردگاه و دربی بزرگ باب فرائنه با سحره فرعون رو تبدیل میکنه به نقطه پیروزی خودش. با دیالوگ اونها وارد میشه. معجزه ایشون شبه کهانت اینهاست. حضرت ابراهیم علیه السلام میبینه یک جماعت دارن خورشید میپرستن. حضرت نمیفهمه خورشید نپرستید، اون که معلومه. حضرت میفرماد بسم الله بریم بپرستیم. هم دیالوگ میشه با اینها، بعد شکستشون میده. الان اگه میبود یه فیلمی از حضرت ابراهیم میومد تو تلگرام، خورشید پرستی ابراهیم، همون تیکه که ایشون رفته بود با اینا نشسته بود تا اینا رو به بنبست برسونه. من خودم اثر اینا رو ببینید، اینجا شما جلسه خودی هاست، من دارم عرض میکنم به برادر عزیزمون الان نشون دادم مثلا که توی در واقع پیامک برام اومده بود. موارد متعدد با بنده تماس میگیرن، پیامکی فلان، آقا من فلان سخنرانی شما فلان جا دیدم، شیعه شدم، نمازخون شدم، با حجاب شدم، نمیدونم چه موارد متعدد، نه یکی دوتاها. خب این چطور بوده؟ ایشون من از کجا میشناسه؟ از طریق صدا و سیماست؟ نه الحمدلله. از طریق چیه؟ از طریق همین شبکه‌های اجتماعی. از طریق اون فایل سخنرانیه که دانلود کرده. تهدید به فرصت تبدیل کنیم. من میدونم شبکه‌های اجتماعی تهدید دارن، بله، اما حالا اینجا جالبه، ما تهدیدش رو قبول کردیم که بتونیم از اون فرصتش هم چیکار بکنیم، فرصتش رو استفاده نمی‌کنیم. شبکه‌های اجتماعی همونطور که در اسرائیلی که میدونید یک دونه خبر بدون نظارت ارتش اسرائیل بیرون نمیره، خبر خودکشی‌های اسرائیل از طریق فیسبوک اومد بیرون، یعنی نقطه ضعف شد براشون، جوری که خود ما خبرشو شنیدیم برای چی اینا خودکشی میکنن؟ مگه یهودی ها مشکل دارن تو اسرائیل؟ به این طور بسته بود به لحاظ رسانه‌ای. خب بسم الله، حالا که ما میتونیم بیایم یک تأثیری بگذاریم، چرا این کارو نکنیم؟ نمیتونیم. چرا؟ چون تو توییتر نیستیم. ببین آسیب ها رو در تلگرام میگیریم، اونجا که میخوایم فریاد بزنیم دهنا بسته است. خب بسم الله، اینجا این تهدیدات رو داری که بتونی از این فرصت ها استفاده بکنی؟ اینجا هیچ. اصلا بعضی موقع برنامه ریزی کنی بتونی اینجوری بخوای خرابکاری کنی، بیان قشنگی نمیشه. بخوای برنامه ریزی کنی اینجوری خرابکاری بکنی، یه خورده بیایم میدانی بفهمیم این مسائل رو. یک جای شما وسط میدون درگیری باشه، مثل خیلی از شماها و بنده عزیزان باید باشن تا بفهمن یعنی چی. امروز عزیزان من این نکته دومم بود و نکته آخرم این که ببینید این شبکه‌های اجتماعی، فضای مجازی با عنوان با اون مکانیزمی که داره، با اون ذاتی که داره، و من هم اصلا نفی نمی کنم، گفتیم ذات شبکه‌های ذات فضای مجازی قوپ شکنه، بله، جلو با احترام، پشت سر چی بیاتون. خب ملکه انگلیس هم الان تو انگلیس کلی قوپ داره، چرا بلد نیستید بشکنید؟ ها؟ هولوکاست قبح داره، چرا نمیتونید بشکنید؟ صهیونیسم جهانی برای خودش قبه هایی ساخته است، چرا نمیشکنید؟ از همینجا استفاده کنیم، از بستر بلدیم استفاده بکنیم. من دو سه تا مثال براتون میذارم تا ملموس بشه. ما یک نمایش جشنواره کاریکاتور برگزار کردیم، یک سایتی هم زدیم، یک جشنواره برند جهانی میخوام اینو بکنیم، مثلا کاریکاتور ملا نصرالدین ترکیه با عنوان کارتون کلنز، دار و دسته کارتونیستا، هم فری اند و آزاد از کل دنیا، بیاید ما براتون بستر آماده میکنیم، بیا اینجا کاریکاتور بکش. منتها تو موضوعی که کی بستر رو من براش فراهم میکنم، جایزه خوبم میذاریم. بنده برای جایزش گیر کرده بودم رقم جایزه رو بتونم فراهم کنم. سراغ یه کارخونه دار رفتیم، سراغ یه گاودار رفتیم، آقا پول بده میخوام 5 میلیون تومان جایزه بذارم واسه کاریکاتور. اوف، یعنی چی؟ پول ما شنیدیم برای جهیزیه، برای نمیدونم حسینیه اینا، کاریکاتور. گفتم آره، گفتم موزه کاریکاتورم بخش چهرهش چهره تئودور هرزل و ملکه انگلیسه، و تو بخش موضوعی خلافت صهیونیستی و خلافت صهیونی، یعنی ارتباط این تکفیری ها با صهیونیستا. جایزه های کاریکاتور تو دنیا کمه، یعنی شما با 100 میلیون تومان با انجام میتونن جایزه میذاره که تو دنیا جز جایزه های شایخه. میبینی 1 میلیارد پول بنر خرج میکنن فقط، دیدید؟ خب چی شد؟ اون چینیه بر ما کاریکاتور فرستاد، انگلیسیه فرستاد، بعد تو این اسنا ما با کلی ولزی و ایرلندی و اسکاتلندی آشنا شدیم که آرزو میکردن این ملکه انگلیس رو زمین نباشه، تجزیه طلب بودن، ما اصلا از این بدمون میاد. میگفتن ما نمیتونیم فعالیت بکنیم در انگلستان، ما رو دستگیر میکنن، شناسایی میکنه پلیس سایبریشون میاد بالا سرمون. گفتم نه، اینجا آزادی، ما ایرانو بستر رو فراهم میکنه. نبرد از این حیث رو باید شروع بکنیم. آقا جان حرفی که میخوام بزنم خیلی حرف سنگینیه. شما منتظر آمریکا شما رو تحریم بکنه، چرا شما تحریم آمریکا شروع نمیکنی؟ واقعا دیگه چی میگه؟ چی آمریکا تحریم؟ آقا شما یک محیط هاستینگ آزاد فراهم بکنید، فیلم ها و نرم افزاراشون رو بذارید در این محیط، بگید رایگان بیاد دانلود کنید. اینجا این اثر چی داره؟ اقتصادی داره، پدرشون رو در میاره، کمرشون رو میشکنید. ما هم کپی رایت توی امریکا رو به رسمیت نمیشناسیم، تو فلان قانون ما رو به رسمیت نمیشناسی. قانون نیست برخورد ما با بهائیت، چون بهائیت دین نیست، کالت است، مرام است، فرقه است، تو این را به رسمیت نمیشناسی؟ برخورد با اینها را ضد حقوق بشر میدونی؟ من هم کپی رایت تو را به رسمیت نمیشناسم. میدونی گردش سرمایه برای چقدر پوله؟ چند صد میلیارد دلار داره پول تو همین حوزه ها رد و بدل میشه. بیاید اینجا ببینید همین ها میان با شما مذاکره میکنن که آقا این سایت رو جمعش کن، چی میخواد؟ از همین بستر باید استفاده کرد، تهدید رو باید به فرصت تبدیل کرد. یه جودوکار میبینی یه نفر با 60 کیلو وزن 100 کیلو رو میزنه زمین، چرا؟ چون از حمله خود او استفاده میکنه، از زور خود او استفاده میکنه هوشمندانه. اگر زیرک باشیم باهوش باشیم. منتها نکاتی رو من اینجا عرض بکنم، ببینید عرصه کار تو شبکه‌های اجتماعی یک سری ابتداییات داره. باید سواد رسانه‌ایتون برید بالا و هوش رسانه‌ایتون تحریک بشه. با سواد رسانه‌ای پایین نمیتونید کار بکنید. اونجاست که شما خودتون میبینید یک کمپینی را میندازی به نفع دشمن. میبینی با یک کمپین مقابله میکنی که در حالی که چیه؟ به نفع خودمونه. چرا نمیتونیم کار رو بکنیم؟ برای اینکه اون سواد رسانه یه لازم رو نداریم. باید ابتداییات عملیات روانی رو بدونیم، اصول عملیات روانی رو بدونیم، بدونیم اقناع داره الان انجام میده این کلیپ، این عکس چه خطی رو داره پیش میگیره، این خبر داره چیکار میکنه، این دست جوک هایی که داره ساخته میشه چی رو داره میزنه، که مبادا خودمون هم تو اون عرص حضور پیدا بکنیم. اگر نگاه ما یک نگاه انقلابی و حق طلبانه باشه، این میشه کم منفعت قلیل غلبت فعت کثیره به اذن الله، خدا کمک میکنه. ما اثرشو دیدیم. به بنده خدا گفتم با کفش نماز بخون، میشه؟ گفت نه نمیشه. گفت ما که خونیم شد، ما انجام دادیم، شده، اثراتشو داریم میبینیم. امروز این برنامه ریزی صورت داره میگه عزیزان. هویت سوزی نکته آخر بند است، دقت بفهمید، و بعدش هویت سازی. اول باید از عامه مردم هویتشون رو سوزون. وقتی هم میگیم هویت، هویت ملیشون و هویت چی؟ مذهبیشون. من موضوع سخنرانی قبل ظهرم بود، مفصل‌تر برید اونجا، در واقع سایت ما میتونید دانلود کنید گوش کنید. اونجا عرض کردم امروز تا سال 2000 قبل 2003 بزرگ کردن هخامنشیان و تاریخ باستان ایران در دستور کار بود برای زدن چی؟ دین. که بگه آقا شما بعد از اسلام بدبخت شدید. اما این الان جمع شده، شما با استراتژی گذشته اینها نباید برید بجنگید. الان میگن ایرانیان هیچ گونه هویتی نباید داشته باشن، چه ملی چه مذهبی. برای همین شما میبینید مثلا فیلم 300 میسازن، هخامنشیان رو به گند میکشن. امروز این اتفاق داره میفته. امروز ما متوجه هستیم که دیگه باید با کوروش کاری نداشته باشیم در راستای خواست اونا سلام، یا ما باید با تک تک بچهای مذهبیمون جلسه بزنیم آقا تو رو خدا با کوروش کاری نداشته باش. حالا خوبه در مورد کسی هم داریم صحبت میکنم که کاندیدای ذوالقرنین بودنه، حداقل. چرا؟ چون امروز خواست او زده. کار به یه جایی رسیده که تمام مفاخر ما رو دارن به نام خودشون ثبت میزنن. ورزش ما، چوگان جمهوری آذربایجان، جنگل‌های هیرکانی کاسپینی و جمهوری آذربایجان داره میره. جنگل‌های هیرکانی مال گرگانه، داره ثبت میکنه. بازی چوگان، بادگیرهایی است. ابو علی سینا یه فرد اسپانیایی اومده بود در همدان، میگفت این اینجا چی کار میکنه؟ تو کجا باید باشه؟ گفت به ما گفتن اسپانیایی ابو سینا. مولانا رو همین الان من دارم با شما صحبت میکنم، هم ترکیه یا هم افغانستانی یا هم هندی ها فیلمش شروع ساختن، فکر کنم تمومم شده. نظامی گنجوی رو دست در جمهوری آذربایجان کتیبه‌های فارسی رو کندن از مقبرش. تو شاعری نداری، ورزشی نداری، زبانی نداری، هیچ هویتی نداری. وقتی این نخ تسبیح پاره شد، این دونه‌های تسبیح دیگه میپاشن رو زمین. حالا میشه هویت سازی کرد. وقتی دارن هویت من و شما رو میزنن با فریب، چون چرا؟ چون سواد رسانه نداریم، فریب میخوریم. اون موقع چه اتفاقی میفته؟ دوچار تردید میشی. اولین جوکی که در مورد مقدسات تو دیدی برای تو کانال تلگرامی و فلان کانال تلگرامی دیدی یا تو گروه دیدی یا برات اس ام اس شد، اول خیلی بهت برخورد، دومیه کمتر، سومیه کمتر، الان دیگه بی تفاوت شدی. اول تردید، بعد بی تفاوتی، بعد گسست. یه موقع گسست صورت میگیره، فاصله میگیری شما، و اون وقتی که با یه نخ جدید این دونه ها رو همه رو نخ میکنه و شما کار کردی داری کاملا در زمینه نیات دشمن. و احمقانه است اگر ما بگیم اینجا دشمن حضور نداره، کار نداره، با داره پول خرج میکنه، بستر داره فراهم میکنه، هیچی که اونا قبول نداشته باشن پولو که قبول دارن، که اصالتشون اصالت کاپیتالیستی و سرمایه داریه. هر جا پول خرج کردن بدونید به نفعشونه. 200 شبکه میزنیم فقط عربی، دیدید؟ کل اعراب کره زمین 300 میلیون نفر. و تجربه هم نشون داده خیلی تأثیرپذیر نیستند. بیخ گوش ما کسایی که اشتراکات فرهنگی ما دارن، مثل پاکستانی و هندی ها، زبان اردو، برید نگاه کنید از که 500 تا 700 میلیون نفر آدم به این زبان دارن صحبت میکنن. چند تا شبکه زدید؟ آقا یک شبکه عبری زدید در علیه همین اسرائیلیا؟ یه شبکه اینترنتی کابلی بزنید از تو جنوب لبنان پخش کنید، مثل المنار، وردارید برید اون خاخام هایی که اون طرف دنیا هستن و اسرائیل رو به رسمیت نمیشناسن، مثل خاخام های ناتوری کارتا، خاخام های ساتمار، خاخام های لابی تاهور، اینا رو جمع کنید بیاد بهشون رسانه بدید آقا اونا یهودی هن. در این که اسرائیل نباید باشن با ما اشتراک دارن. چطوری برای شیخ حسن الله یاری آمریکا دفتر کار هماهنگ میکنه و شبکه ماهواره ای؟ برای آخوند شیعه چطوری برای این شیعیان انگلیسی در لندن دفتر کار هماهنگ میشه؟ چطور اونا میفهمن؟ پولشو نداری پایین 200 شبکه چیه؟ داری باید بدونی. ما اگر خودمون وسط میدان کار میبودیم میجنگیدیم میفهمیدیم ارزش یک گلوله چقدره. اگه وابسته نمیبودیم به بودجه های این طرفی اون طرفی میفهمیدیم که ارزش یک قطره آب چقدر، ارزش یک گلوله چقدره. اون موقع رگبار بر نمیداشتیم به در و دیوار بزنیم، یه تیر میزدیم مثل تک تیرانداز بین دوتا ابروی طرف. هزاران فرصت هست دم دست ما که ما ازش بهره نمیبریم. این همه راهپیمایی مردم ما یه چیز آتیش میدن. من 5 6 سال پیش بود یه پیام دادم گفتم آقا شما که میای تو راهپیمایی یه چیزی میخوای آتیش بدی، همونا رو آتیش بده، کنارش اینم بسازون آبلیسک، نماد اصلی اینا. آقا چی شدن تو گوگل تا سرچ میکنی وای ایرانیان، یکی از آفرهای گوگل اینا، وای ایرانیان برن آبلیسک، چرا ایرانی آبلیسک آتیش میدن. و جالب اینجا در پاسخ به سوالشون فکر میکنن میان کجا؟ تو سایت های ما. شما زودتر شروع کردیم. این پول میخواسته؟ هیچ. من که یه قرون خرج نکردم والا، گفتم ملت خودشون میخواست پرچم اسرائیل آتیش بزن، پرچم اسرائیل میکشید رو آبلیسک آتیش میداد. همین امسال هم دوباره این رو گفتم. و یادم سال اولی که این کارو کردیم یه اتفاق جالب افتاد. فرداش یا همون روز یه خبری پخش شد تو رسانه آمریکایی که بزرگترین آبلیسک دنیا که روبروی در نیویورکه، در واشنگتونه، 169 متر چقده، یه زلزله اومد و 6 درجه کج شد. فیلم درون اینم گذاشتن. گفتم ببین دوستم، گفتم ببین خدا هم برات پیغام فرستاد که این آبلیسک هم منار رمی جمرات، تنها جایی که رو کره زمین سنگ می‌زدن جمعش کردن دورش دیوار کشیدن. گفتم خب اونا این کارو کردن، ما 3 جا داشت سنگ می‌خورد، حالا یه جا بیار 300 جا سنگ بخوره، اینا خرج داره. بعد من دیدم یکی از این کانال‌ها نوشته که ببینید بچه حزب اللهی های ما دغدغه هایشون چیست. چی بگی به این؟ آیا این همه دغدغه ماست یا نه از فرصت به دست اومده داریم چیکار میکنیم؟ کمال استفاده هم بله، دغدغه خیلی مهمتر داریم، اونا هم داریم کار میکنیم. مبادا بریم تو این شبکه ها خود ما رو ببره. آقا من شب میرم خونه تمام این گوشی رو میذارم یه گوشی، از 2 ساعت یه بار میرم چک میکنم، اونم اسمس تموم شد دیگه. فضای واقعی رو نباید باخت، فضای واقعی نباید از دست داد، همین ارتباط چهره به چهره رو. یا بیام یک سری اداهای اونا رو در بیاریم، مثلا خانم چادری هم بلند شن مثلا عکسای خودشون رو با چادر آنچنانی بگیرن بذارن تو شبکه‌هاشون، تو چه فرقی داری با اون؟ تو هم داری تبرج میکنی، خودتو نشون بدی که بیاد لایک بخور اون زیر که چی بشه؟ اینا خطره. که یک نفر، یکی از این آقایون با ما تماس گرفته، آ تو رو خدا میشه با خانم من صحبت بکنیم؟ میگم چی شده؟ میگه ایشون میرم خونه غذای درست نکرد، زار زندگی ریخته به هم. بعد میگم این چه وضعشه؟ میگه آها، اگر قرآن میخوندی میفهمیدی که جنگ اون موقع، حالا یجاهدون فی سبیل الله و اموالهم و انفسهم، خب الان هم جنگ، جنگ چیه؟ فرهنگیه. حالا فکر کن تو عملیات غذا برات نرسیده، کارت بخور اون شکمت میمیری. ببین یه چه بهانه های عکسش هم هست، صبح تا شب آقای توی شبکه های اجتماعی غرقه، میگه چه به زار و زندگی و زن و بچه این چیزا نمیرسه، بعد باید 10 برابر همین وقت بذاره بچه‌هاش تو خیابون جام کنه. اینها رو، عدالت رو رعایت بکنید وقتی که میخواید بذارید همه اینا حساب شده باشه. سرتون رو درد آوردم، عذر میخوام. این 4-5 تا موردی که بعد عرض میکردم، هر کدوم 4-5 دقیقه بیشتر فرصت نداشتم. امیدوارم که همتون تو این نبرد جدید پیروز بشید و انشالله به مقام شهادت هم نائل بشید. تعجیل و فرج و موزمان صلواتی ندارم.